ساعت 12 شب به وقت ایران. صدای رادیو فردا را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. سلام گرم من به شما در سراسر ایران و هر کجای دیگه این دنیا که صدای ما رو میشنوین. نیمه شبتون بخیر. در 45 دقیقه آینده من رضا ولی‌زاده میزبان شما هستم در مجله خبری نیمه شب شنبه اول برج تیر سال 1392 خورشیدی که در نخستین ثانیه‌های آغاز آن در ایران هستیم. هر روز 4 مجله خبری برای شما داریم. مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. و حالا میهمان مجله زنده نیمه شب هستین. اما پیش از معرفی برنامه های امشب ابتدا خبرها رو میشنویم با اجرای همکارم جمشید زند.
با سلام. روز جمعه ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که اخیراً سلاح‌های جدیدی از کشورهای عرب و دیگر کشورها دریافت کرده است. یکی از سخنگویان ارتش آزاد سوریه گفته است سلاح‌های جدید می‌تواند تناسب قوا در جنگ با نیروهای دولتی را تغییر دهد. وی بدون اشاره به نوع سلاح‌هایی که به دست ارتش آزاد سوریه رسیده، تأکید کرده که آنها تاکنون هیچ سلاحی از آمریکا دریافت نکرده‌اند. چند هفته پیش و به دنبال تایید گزارش‌های مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی از طرف حکومت سوریه، واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما مجوز ارسال اسلحه به مخالفان بشار اسد را صادر کرده است. در همین حال روسیه که یکی از بزرگترین حامیان بشار اسد است، ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی به سوریه را ادامه می‌دهد، ولی مخالف مسلح ساختن مخالفان دولت است. نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل روز جمعه خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورش شد. و همچنین از اعضای سازمان ملل خواست از اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ‌یانگ خودداری کنند. نماینده کره شمالی در کنفرانس مطبوعاتی خود در نیویورک بار دیگر پیشنهاد برگزاری مذاکرات مستقیم با آمریکا را مطرح کرد. آمریکا در واکنش به این پیشنهاد گفته است که مخالفتی با مذاکره مستقیم با کره شمالی ندارد، ولی پیونگ‌یانگ باید در گام اول با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل جدی بودن خود را ثابت کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه سفر دو هفته‌ای خود به خاورمیانه و آسیا را با دیدار از دوحه پایتخت قطر آغاز کرد. آقای کری قرار است در نشست گروه دوستان سوریه در دوحه شرکت کند. در سفر به عربستان سعودی، کویت، اردن و اسرائیل نیز وزیر امور خارجه آمریکا در مورد بحران سوریه، مذاکرات صلح با طالبان افغانستان، روند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان و برنامه هسته‌ای ایران با مقامات ارشد این کشورها تبادل نظر خواهد کرد. به دنبال شکست مذاکرات احزاب دولت ائتلافی یونان برای بازگشایی رادیو و تلویزیون دولتی آن کشور، حزب دموکراسی چپ از کابینه خارج شد. این حزب که کوچکترین حزب دولت ائتلافی بود، اعلام کرده است که به حمایت از سیاست‌های اصلاحات اقتصادی دولت ادامه می‌دهد، ولی در کابینه آن کشور شرکت نخواهد کرد. دولت ائتلافی آنتونی ساماراس، نخست وزیر راستگرای یونان، اکنون تنها با در دست داشتن 153 کرسی از 300 کرسی نمایندگی پارلمان آن کشور، با اکثریت شکننده‌ای به حکومت خود ادامه می‌دهد. رئیس سازمان دارو و غذای ایران اعلام کرد پس از گذشت چند ماه بار دیگر روند تخصیص ارز دارو آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس حاجی آخوندی گفت این سازمان میتواند با واردات دارو و مواد اولیه آن به مسئله کمبود دارو در کشور سر و سامان بدهد. او اشاره کرد که روند تخصیص ارز دارو از بهمن ماه سال گذشته متوقف شده بود، که این امر ضربه اساسی به نظام تأمین دارو در ایران وارد کرد. پیش از این مقامات بهداشتی و درمانی ایران کمبود بسیاری از داروها به ویژه داروهای بیماری‌های خاص را تایید کرده بودند.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما را با تازه‌ترین خبرها به روز کرد. و اما مجله نیمه شب با چه برنامه‌هایی می‌خواد میزبان شما باشه؟ گزارشی داریم درباره ادامه اعتراض‌های مدنی در ترکیه و برزیل علیه سیاست‌های دولت این دو کشور. با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری خبرهایی از بهبود احتمالی رابطه ایران و عربستان میرسد. علی مهتدی، کارشناس خاورمیانه:
در نوع روابط ایران و عربستان در مرحله آینده دو تا عامل بسیار تاثیرگذار وجود داره. نخست وضعیت حاکم بر سوریه و دوم نقشی که ترکیه در منطقه داره ایفا میکنه.
یک گفتگو داریم درباره اختلاف جدید میان سازمان فلسطینی حماس و جمهوری اسلامی ایران. جریمه‌های بسیار سنگین دولت آمریکا برای بانک‌ها و نهادهایی که قوانین تحریم علیه ایران را نادیده می‌گیرند. و دیگر گزارش‌های تحریریه رادیو فردا. فهرست بازارهای داغ مشروبات الکلی سنگین و کشورهای پرمصرف به روایت نشریه اکونومیست. در یک گزارش به این موضوع هم خواهیم پرداخت. در پایان و در دومین بخش این مجله، مجله جامعه این هفته رو هم میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اعتراض‌های مدنی در ترکیه و برزیل علیه سیاست‌های دولت این دو کشور همچنان ادامه دارد. گزارش‌های نیز از تظاهرات دانشجویان آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های شیلی در سانتیاگو علیه سیاست‌های آموزشی جدید دولت برپا شده و پلیس برای پراکندن تظاهرکنندگان از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده است. همکار ما نادر صدیقی نگاهی دارد به کاربرد و دستاوردهای اعتراض‌های مدنی در کشورهای گوناگون.
در هزاره سوم از چین و هند و از ترکیه و یونان در آسیا و اروپا تا برزیل و شیلی در آمریکای جنوبی، اعتراض‌های مدنی بدور از خشونت بار دیگر مؤثرترین سلاح ملت‌ها در برابر دولت‌ها در آمده است. در برزیل دولت متمایل به چپ خانم دیلما روسف رئیس جمهوری با بزرگترین چالش دو دهه اخیر این کشور روبرو شده و به رغم عقب نشینی در برابر خواست نخستین تظاهرکنندگان بر شدت اعتراض‌ها افسوده شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، جهت یافتن راهی برای خروج از این اوضاع، رئیس جمهوری برزیل روز جمعه اعضای کابینه را به شرکت در یک جلسه بحران فراخواند. مرکو پرس، یک رسانه برزیلی، در تحلیلی تصریح کرد که به نظر می رسد تظاهرات پایان ناپذیر است. روزنامه گاردین هم روز جمعه از نگرانی های مربوط به امکان لغو مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل خبر داد. در ترکیه نیز تأثیر تداوم اعتراض های مدنی مردم علیه سیاست های دولت رجب طیب اردوغان از مرزهای این کشور فراتر رفته و واکنش رهبران اتحادیه اروپا را برانگیخته است. سیروس سیفی، پژوهشگر ایرانی تبار مقیم واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا بر ثمر بخش بودن اعتراض های بدور از خشونت ملت ها در برابر حکومت ها تاکید می کند.
اعتراض های بدون خشونت مدنی نتایج بسیار ثمر بخشی داره به نظر من. ما در ترکیه میبینیم که پس از روزها که مردم برای اعتراض به دولت در یک میدانی متحسن شده بودند، مجبور میشه که نخست وزیر آقای اردوغان با نماینده های مردم صحبت بکنه. در برزیل هم میبینیم که مردم در اعتراض به افزایش نرخ اتوبوس تظاهرات کردند. رئیس جمهور برزیل پس از دو روز این قیمت ها رو مجدداً به قیمت اولیه خود بازگرد. با این حال این نوع تظاهرات متاسفانه گاهی خشونت هم درونش وارد میشه. معمولا خشونت از طرف مردم نیستش، بلکه معمولا از طرف دولت هست. زیانش هم الان در ترکیه میبینیم. این یک نرخیه که باید برای تکمیل کردن دموکراسی پرداخت.
آنچنان که آقای سیفی میگوید، اعتراض‌های مدنی در بسیاری موارد به خشونت آلوده میشوند. در شهرهای ترکیه پلیس این کشور برای پراکندن تظاهرکنندگان به استفاده از خودروهای آب‌پاش، گاز اشکاور و ضرب و شتم به مردم با باتون پرداخت و در برزیل نیز پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان شیوه‌های مشابهی به کار برده است. ولی به گفته آقای سیفی در کشورهای خودکامه برخوردها شدیدتر و خشونت‌ها بیشتر هستند. با این حال وی به نتیجه بخش بودن این گونه اعتراض‌ها باور دارد.
من تأکید میکنم که تظاهرات بدون خشونت مدنی مردم همیشه توانسته که موفق بشه و نتایج مثبتی داشته باشه، حتی در جوامعی که خودکامه بوده. بهترین مثالی که میتوان زد از همین دوران چند سال اخیر برمه یا میانمار هستش که مردم با تظاهرات مسالمت آمیزشون توانستند که حکومت خودکامه جنرال ها رو به نرمش وادارند و سیستم دیکتاتوری اون کشور تبدیل به یک سیستم نیمه دموکراتیک پارلمانی بشه. همینطور اگر برگردیم به دهه 80 می‌بینیم که تظاهراتی که در چکسلواکی برگزار شد اون زمان و در لهستان بود و غیره، اینها تظاهرات مسالمت آمیز بود که باعث شد که حکومت‌های خودکامه رو به زانو بکشه.
آقای سیفی میگوید در یک تحلیل نهایی با توجه به تاریخ جنبش‌های به دور از خشونت از مبارزات استقلال طلبانی مهاتما گاندی در هند تا مبارزات مدنی سیاهان آمریکا به رهبری مارتین لوتر کینگ جونیور و دیگر حرکت‌های مدنی در قرن بیستم و ادامه آن در دومین دهه هزاره سوم، به رغم هزینه‌های کم و بیش سنگین این گونه اعتراض‌ها به دگرگونی‌های دموکراتیک در جوامع منجر شده‌اند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد درباره اعتراض‌ها در ترکیه و برزیل. اگر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید، گزارش‌های مفصل‌تری هم می‌تونید بخونید. با یک گزارش این بخش رو ادامه میدیم. روابط ایران و عربستان سعودی دو رقیب سرسخت در خاورمیانه که در طول دهه‌های گذشته افت و خیز زیادی داشته، با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران وارد مرحله تازه‌ای شده. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
عربستان سعودی از بزرگترین رقبای سیاسی و نفتی ایران در خاورمیانه روز پنجشنبه از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست که به دنبال برقراری ثبات در خاورمیانه بوده و از دخالت در امور کشورهای دیگر بپرهیزد. روزنامه الوطن عربستان سعودی به نقل از شاهزاده ترکی بن محمد آل سعود معاون وزیر خارجه این کشور نوشت که اگر حسن روحانی در این راستا قدم بردارد ما از او حمایت کرده و در این سمت به او تبریک میگوییم. روابط میان ایران و عربستان به ویژه بر سر بحران سوریه، تنش‌ها میان دولت و معترضان در بحرین و برنامه اتمی ایران پرتنش است. علی مهتدی، کارشناس حوزه مسائل خاورمیانه، دلیل موضع عربستان در قبال ایران پس از محمود احمدی نژاد را اینطور عنوان می کند.
نفس این که آقای محمود احمدی نژاد دیگه در پست ریاست جمهوری ایران حضور نداره باعث میشه که کشورهای منطقه به خصوص عربستان نسبت به آینده روابط خودشون با ایران خوشبین باشن. در نوع روابط ایران و عربستان در مرحله آینده دو تا عامل بسیار تاثیرگذار وجود داره. نخست وضعیت حاکم بر سوریه و دوم نقشی که ترکیه در منطقه داره ایفا میکنه. در مورد عامل اول، با ورود حزب الله به عرصه نبرد در سوریه مقداری دست ایران در معادلات جابجایی قدرت در سوریه بازتر شده و این عربستان رو وادار میکنه که به نوعی با ایران به یک نزدیکی برسه تا در سوریه در آینده طرف بازنده نباشه. مشابه این موضوع قبلا هم در دیگر نقاط خاورمیانه مثل لبنان پیش اومده بود که در سر بزنگاهی عربستان مجبور شده بود با ایران که دست برتر رو داشت وارد مذاکره بشه و امتیازاتی رو از ایران بگیره. در درجه دوم به نقش ترکیه میتونم اشاره بکنم که این نقش قبل از شروع تظاهرات مردمی در استانبول یک مقدار نقش بسیار بارزی شده بود و ترکیه داشت به عنوان یک کشور تاثیرگذار مهم در خاورمیانه نقش ایفا میکرد. این نقش از یک مرحله‌ای به بعد در همسویی با منافع عربستان نبود و عربستان از این موضوع ترسید که ترکیه بیاد جای این کشور رو در خاورمیانه بگیره. به همین ترتیب ایران هم که از تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی در رنج بود، مقداری نقش خودش رو در خاورمیانه، نقش سیاسیش رو از دست داده بود و همین عامل ایران و عربستان در آینده میتونه در کنار هم قرار بده در مقابل ترکیه.
این اظهارات در حالی از سوی عربستان مطرح میشود که حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود در روز دوشنبه روابط تهران و ریاض را از لحاظ تاریخی و امنیتی بسیار نزدیک توصیف کرد.
با عربستان سعودی نه تنها همسایه و برادر، بلکه قبلگاه همه مسلمان ها در اون کشور هست. کشوری است که ما رابطه بسیار نزدیکی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تاریخی، از لحاظ منطقه‌ای با هم دیگر داریم و من خودم خوشحالم که اولین تفاهم نامه امنیتی بین ایران و عربستان سعودی از طرف ایران با امضای بنده بود در سال 1377 و انشالله امیدوارم در دولت آینده روابط بسیار خوب با همسایگان به ویژه با عربستان سعودی انشالله داشته باشیم.
عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پس از اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شامگاه یکشنبه در پیامی انتخاب او را تبریک گفت و موضع آقای روحانی نسبت به بهبود روابط میان دو کشور را ستود.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که از شهر تقریبا خنک پراگ پایتخت جمهوری چک به شما تقدیم میشه. اگر تازه به ما پیوستید خوش آمدید. با یک گفتگو این بخش رو ادامه میدیم. سازمان فلسطینی حماس میگوید مناسباتش با تهران به خاطر اختلاف نظرات عمیق بر سر سوریه آسیب دیده است و تهران پول کمتری در اختیار حماس میگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز سران حماس تایید میکنند که حمایت آنها از معارضین سوری در حالی که تهران پشتیبان حکومت بشار اسد است موجب تعمیق اختلافهای آنها با رهبران جمهوری اسلامی شده است. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه حسن هاشمیان کارشناس امور خاورمیانه را جویا شده است. حسن هاشمیان:
این صحبت که الان به این شکل مطرح میشه معنیش اینه که حماس به شکل کامل در حال قطع رابطه با ایرانه و در پی یافتن منابع جدید کمک چه از لحاظ مالی چه از لحاظ تسلیحاتی در جهان عرب و جهان اسلام هستش و بنابراین وقتی اینا مطرح میکنن که ما متضرر شدیم از این موضع‌گیریمون در رابطه با سوریه به دنبال جایگزین کردن منابع دیگه در جهان عرب و جهان اسلام هستن، ضمن اینکه آخرین موضع‌گیری‌هایی که در رابطه با دخالت حزب الله در سوریه حماسی‌ها گرفتن خیلی تند بود و به شدت ایران را از خودشان رنجاندن.
آیا دولت آینده تهران انتظار میره که سیاست دیگری رو در قبال بحران سوریه در پیش بگیره؟
من بعید میدونم، چون که همین چیزایی که تحت عنوان این که ملت سوریه انتخاب خواهد کرد، همین بحثا رو وزیر خارجه فعلی آقای صالحی هم مطرح میکرد، در کنفرانسی هم که در تهران مطرح شد همین موضوع مطرح شد و چیز جدیدی آقای روحانی مطرح نکرده و همون سیاست های گذاشت. منتها اینجا به دو مسئله باید توجه کرد. یکی این که سیاست خارجی ایران در رابطه با سوریه رو بیشتر حزب الله تعیین میکنه و نه سیاست مداران ایران، و بر همین اساس حزب الله که الان درگیر جنگ سوریه شده تا مدت ها بر سیاست ایران در رابطه با سوریه حاکم خواهد بود. مسئله دوم اینه که آقای روحانی ممکنه سیاست خارجی رو بر اساس منافع ملی تعیین کنه و نه بر اساس ایدئولوژی حاکم. اون موقع تغییراتی ممکنه ولو کوچک رخ بده.
همونطور که شما اشاره کردین، حماس از حزب الله خواست که شبه نظامیان خودش رو از سوریه بیرون ببره، ولی همچنان گفته که در کنار حزب الله لبنان خواهد بود.
ببینید، این موضع‌گیری حماس هیچ تفاوتی نسبت به 200 سال پیش نداره. حماس همین حرفش رو قبلا میزد که ما در کنار تمام جنگجویان عرب، تمام گروه‌های مقاومتی هستیم که بر علیه اسرائیل مبارزه میکنه. این حرفی که الان هم زده شده که ما در کنار حزب الله خواهیم بود، همین تفسیر رو داره. یعنی زمانی که حزب الله در برابر اسرائیل گام برداره، ما در کنارش خواهیم بود و سیاست حماس نسبت به این موضوع عوض نشده. اما زمانی که حزب الله وارد جنگ با ملت‌های عرب و اونم دفاع از رژیم‌های اون وارد میشه، در واقع حماس به شدت با اون مخالفت میکنه. و یک مسئله دیگه این که جهان عرب بیشتر سنی هستن و وضعیت حزب الله هم زیاد جالب نیست در این جهان سنی و مخالفت‌های خیلی شدیدی هم با حزب الله داره میشه. بنابراین حماس زیاد نمیتونه مانور بده در این وضعیت که خودش به حزب الله نزدیک.
آقای هاشمیان، شما به عنوان کارشناس خاورمیانه، آیا اصولا میشه برآوردی کرد که تهران چقدر کمک میکنه، حالا از نظر مالی، به حماس و حزب الله لبنان؟
در رابطه با حماس، من اینو طبق آمارهایی که مطالعه کردم در جهان عرب، ماهیانه حدود 20 میلیون دلار به حماس کمک میکرد و این 20 میلیون دلار صرف حقوق کارکنان دولت آقای اسماعیل هنیه میشد. یک کمک های دیگه که ایران به حماس میکرد که اونم به شکل مقطعی بود، در اختیار قرار دادن بوجی های کلانی بود که رقمش به 500 میلیون الی 1 میلیارد میرسید. با اون کمک هایی که برای تسلیحات و در واقع برای بوجی های بنیادی که شامل سری خدمات در غزه میشد به این شکل داده میشد. در رابطه با حزب الله وضع خیلی فرق میکنه. در واقع ایران اکنون هم داره کمک میکنه و برآورد میشه که حدود 1 میلیارد دلار سالیانه به حزب الله کمک میکنه. حزب الله حدود 30,000 نفر جنگجو داره. اینها همه حقوق میگیرن، حقوقاشون بین 1,000 دلار تا 2,000 دلار. تمام این حقوقا رو ایران پرداخت میکنه. مؤسسات بسیار گسترده خدمات اجتماعی و غیر اجتماعی در مناطق حزب الله وجود داره، تمام اینها را ایران پرداخت میکنه. بیمارستانهای زیادی ساخته شده، مؤسسات خیریه زیادی ساخته شده، دانشگاه ساخته شده، همه اینها را ایران پرداخت میکنه و بنابراین حدود 1 میلیارد دلار سالیانه هزینه حزب الله برای ایرانه.
حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره اختلافهای جدید میان حماس و ایران.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستین شما، شمایی که صدای ما رو می شنوید. اگر به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و پیامتون رو ضبط کنید، آنتن رادیو فردا هم به شما تعلق خواهد داشت. از همین رادیو با دیگر شنوندگان رادیو فردا حرف بزنیم و دیدگاه خودتون رو در مورد مسائل مختلف با اونها تقسیم کنید. با یک گزارش این بخش رو ادامه میدیم. در نیویورک مقام‌های ایالتی برای بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی که قوانین مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرند، جریمه‌های بسیار سنگینی اعمال می‌کنند. روزنامه نیویورک تایمز با انتشار این گزارش از جمله به جریمه اخیر بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی اشاره کرده. جزئیات بیشتر از همکارمان نادر صدیقی.
در واشنگتن مقام‌های دولت فدرال آمریکا بزرگترین بانک ژاپن را به جرم گردش پول‌های مشکوک از طریق سیستم بانکی آمریکا 8,600,000 دلار جریمه کردند. ولی مقام‌های ایالتی در نیویورک در برخورد با نهادهای مالی خلافکار احکام بسیار شدیدتر و جریمه‌های سنگین‌تری اعمال می‌کنند. از جمله روز پنجشنبه بنیامین لوسکی، ارشدترین مقام تنظیم کننده مقررات مالی ایالت نیویورک، یک مجازات 250 میلیون دلاری برای بانک توکیو میتسوبیشی UFJ صادر کرد که نزدیک به 30 برابر جریمه ای است که دولت فدرال آمریکا پارسال برای تخلف مشابه اعمال کرده بود. بانک ژاپنی برای حل پرونده‌ای که بر اساس آن متهم بود از جانب دولت جمهوری اسلامی و سایر دولت‌های تحریم شده 28,000 پرداختی به ارزش 1,000,000,000 دلار را از طریق سیستم بانکی آمریکا در نیویورک انجام داده، حاضر شد 250 میلیون دلار جریمه بپردازد. در مقایسه مقام‌های وزارت خزانه داری تنها 97 مورد از انتقال پول به ارزش 6 میلیون دلار را به عنوان خلافکاری بانک ژاپنی اعلام کرده بودند. نابرابری و یا ناهمخوانی این دو شیوه برخورد با بانک‌های ناقض تحریم‌ها تا اندازه‌ای به دامنه گسترده تنبیه‌های بانکی مربوط می‌شود که آقای بنیامین لوسکی در اختیار دارد. ولی مقام‌های خزانه‌داری آمریکا برای اعمال شتاب‌آلود قانون تحریم‌ها به برخی داد و ستدهایی که بر طبق قانون تا سال 2008 میلادی 5 سال پیش اشاره دارد استناد می‌کنند. به گزارش نیویورک تایمز، برخی از کارشناسان حقوقی و دستندرکاران وال استریت در نیویورک شیوه برخورد آقای لوسکی را تند و افراطی می‌دانند، ولی بالاترین مقام تصمیم گیرنده در امور مقررات مالی و بانکی در ایالت نیویورک می‌گوید که به این شیوه برخورد تند و سخت ادامه خواهد داد تا ریشه‌های خلافکاری بانک‌ها را خشک کند، خلافکاری‌هایی که به گفته وی امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌افکنند. نیویورک تایمز در گزارش دیگری به پیگیری مستمر نهادها و شرکت‌های ناقض قانون تحریم‌ها نیز پرداخته و تصریح کرده که خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا بی‌وقفه این موضوع را دنبال می‌کنند و شرکت‌های گوناگون طرف معامله با ایران را با احتمال نقض تحریم‌ها زیر نظر دارند. علاوه بر سازمان‌ها و مقام‌های دولت آمریکا به ویژه در سطح فدرال، یک گروه غیر انتفاعی مقیم نیویورک هم به طور دائم به نوع داد و ستدها و شرکت‌های طرف معامله با ایران نظارت دارد. این گروه که با نام اتحاد علیه ایران اتمی ثبت شده، به طور مستقل و تجریدی به کمپانی‌هایی که به شراکت و معامله با جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند هشدار می‌دهد و قوانین تحریم‌ها را به آنها یادآوری می‌کند و در مواردی نام و مشخصات ناقضان را به دولت آمریکا گزارش می‌کند.
گزارش نادر صدیقی بود که شنیدیم. پیش از گزارش نادر صدیقی ازتون خواسته بودم با ما تماس بگیریم و در هر موردی که دوست داریم برای ما پیغام بگذارید، اما شماره تماس رو فراموش کردم که بگم. پوزش میخوام. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. 20420221122112. و در ادامه گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو میشنویم درباره بازار مشروبات الکلی سنگین و کشورهای پرمصرف به نقل از نشریه اکونومیست.
بر روی این کره خاکی به ازای هر نفر سالانه دست کم 6 لیتر مشروب الکلی سنگین نوشیده می شود. این را تازه ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد. بیشترین میگساران هم از اروپای شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق هستند. مثلا نشریه اکونومیست گزارش می‌دهد مردم روسیه در سال میلادی گذشته نزدیک به 2 میلیارد لیتر ودکا نوشیدند. تازه روسیه که به خاطر جمعیت زیادش بیشترین مصرف کل را در دنیا دارد، از نظر مصرف هر نفر زیر دست کشورهای کوچکی چون مولداوی و جمهوری چک قرار می گیرد. مردم مولداوی اگر شیرخوار و کهنسال و زن و مرد را جدا نکنیم، به ازای هر نفر اندکی بیش از 18 لیتر ودکا یا عرق خوردند. و مردم جمهوری چک 16 لیتر که این هر دو بیش از مصرف سرانه 14 لیتری روس هاست. در همه این کشورها از میان نوشیدنی های الکلی سنگین ودکا مردم پسندتر است. به گزارش اکونومیست بازار آسیا هم هر روز آتش بیشتری به مشروبات الکلی سنگین پیدا می کند و با رشدی 1.6% حالا تقاضا به 27 میلیارد لیتر در سال رسیده است. اتفاقا یکی از دو فروشنده بزرگ نوشیدنی های الکلی سنگین هم شرکتی است فیلیپینی که مشروب جین با طعم فیلیپینیش سهم بزرگی از بازار جین را در جهان در اختیار دارد. تحقیقات سازمان جهانی بهداشت درباره چند نوع نوشیدنی سنگین الکلی مانند ودکا، ویسکی اسکاچ، رام، جین و تکیلا نشان می‌دهد روسیه بزرگترین بازار ودکا است. آمریکا هم با مصرفی حدود 1/3 روسیه دومین مصرف کننده بزرگ ودکا به شمار می‌رود. کل مصرف جهانی ودکا هم چیزی نزدیک به 4.5 میلیارد لیتر در سال است. مشروب الکلی رام با نزدیک به 1.5 میلیارد لیتر مصرف کل در جهان، بزرگترین مصرف کننده اش هندی ها هستند و آمریکاییان دومین مصرف کننده بزرگ. در مصرف سالانه نزدیک به 500 میلیون لیتری مشروب جین هم فیلیپینی ها بیش از همه جین می نوشند و آمریکایی ها اینجا هم دومین نوشندگان پرمصرف به شمار می آیند. در نوشیدن مشروب گران قیمت ویسکی این فرانسوی ها هستند که پرمصرف ترینند و حتی نزدیک به 2 برابر آمریکایی ها می نوشند. اما در نوشیدن تکیلا که مشروبی اصالتا مکزیکی است، آمریکایی ها روی دست مکزیکی ها بلند شده اند و مکزیکی های تکیلا نوش را زیر دست خود نشانده اند. حالا از آمار جهانی مصرف گفتیم، از نتیجه گیری سازمان جهانی بهداشت هم بگوییم که در گزارش خود از آن میگوید در روسیه از هر 5 مرد مرگ یکیشان به علت نوشیدن مشروب الکلی سنگین است. گزارش سازمان جهانی بهداشت همچنین از مرگ سالانه 2.5 میلیون نفر در جهان به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی سنگین خبر می‌دهد، یعنی بیش از میزان مرگ و میر بر اثر بیماری ایدز.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو می‌شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد در ایران. دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. فراموش نکنید از 7 صبح تا 12 شب به وقت ایران هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده فراموش نشدنی ما و شما در رادیو فرداست و جمشید زند دوباره اینجاست سر وعده ساعت خبر با شما.
با سلام مجدد. روز جمعه هزاران نفر از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر در قاهره برای اعلام حمایت از او راهپیمایی کردند. فراخوان راهپیمایی حمایت از مرسی از طرف اخوان المسلمین مصر صادر شده بود. مخالفان محمد مرسی تظاهرات وسیعی را برای 10 روز دیگر برنامه‌ریزی کردند. مخالفان خواهان برگزاری انتخابات جدید در مصر برای جایگزین کردن محمد مرسی هستند. آقای مرسی 2 سال پیش با حمایت احزاب و گروه‌های اسلامگرای مصر در انتخابات پیروز شد. در واکنش به احضار سفیر ترکیه در برلین به وزارت خارجه آلمان، آنکارا نیز سفیر آلمان در آن کشور را به وزارت خارجه احضار کرد. دلیل احضار سفیر ترکیه در برلین اظهارات یکی از وزرای دولت رجب طیب اردوغان بود که آلمان را به تلاش برای جلوگیری از ورود ترکیه به اتحادیه اروپا متهم کرده بود. دولت آلمان در مقابل روز جمعه با احضار سفیر ترکیه در برلین اعلام کرد که مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد، ولی بحث بر سر چگونگی پیشبرد این امر است. یکی از مسائل مورد بحث در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حقوق مدنی و آزادی مطبوعات و تجمعات در آن کشور است. به دنبال شکست مذاکرات احزاب دولت ائتلافی یونان برای بازگشایی رادیو و تلویزیون دولتی آن کشور، حزب دموکراسی چپ از کابینه خارج شد. این حزب که کوچکترین حزب دولت ائتلافی بود، اعلام کرده است که به حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت ادامه می‌دهد، ولی در کابینه آن کشور شرکت نخواهد کرد. روز جمعه ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که اخیراً سلاح‌های جدیدی از کشورهای عرب و دیگر کشورها دریافت کرده است. یکی از سخنگویان ارتش آزاد سوریه گفته است سلاح‌های جدید می‌تواند تناسب قوا در جنگ با نیروهای دولتی را تغییر دهد. وی بدون اشاره به نوع سلاح‌هایی که به دست ارتش آزاد سوریه رسیده تأکید کرده که آنها تاکنون هیچ سلاحی از آمریکا دریافت نکردند. چند هفته پیش و به دنبال تایید گزارش‌های مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی از طرف حکومت سوریه، واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما مجوز ارسال اسلحه به مخالفان بشار اسد را صادر کرده است. نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل روز جمعه خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورش شد. وی همچنین از اعضای سازمان ملل خواست از اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ‌یانگ خودداری کنند. نماینده کره شمالی در کنفرانس مطبوعاتی خود بار دیگر پیشنهاد برگزاری مذاکرات مستقیم با آمریکا را مطرح کرد. آمریکا در واکنش به این پیشنهاد گفته است که مخالفتی با مذاکره مستقیم با کره شمالی ندارد، ولی پیونگ‌یانگ باید در گام اول با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل جدی بودن خود را ثابت کند.
سپاسگزارم از جمشید زند که با تازه ترین خبرها ما رو به روز کرد. در پایان مجله نیمه شب نخستین روز تابستان مجله جامعه رو خواهید شنید که کاریست از همکارم فهیم خضر هیدری. اما از این لحظه تا 11 صبح به وقت ایران همکارانم هم در شیفت شب رادیو فردا هر 1 ساعت با یک بخش خبری در کنار شما خواهند بود. پیش از شنیدن مجله جامعه، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شب بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
جامعه.
جامعه.
جمعه بعد از ظهر زمانی است که مجله جامعه رادیو فردا رو میشنوید. من فهیمه خضری‌دری هستم، سلام میکنم به شما و در کنار شما همراه این برنامه کلید میزنم یک مجله جامعه دیگر رو. خوش آمدید به این برنامه. اجازه بدید که پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم و پس از اون میریم به سراغ گزارش‌هایی که در این برنامه براتون آماده کردیم. اول خبرها. خبرگزاری ایسنا گزارش می‌دهد که فرمانده یگان ویژه استان مازندران از اجرایی شدن فاز اول طرح سالم‌سازی دریا همزمان با آغاز سفرهای تابستانی مردم به شهرهای شمالی کشور خبر داده است. سرهنگ اشرفی گفته است همزمان با آغاز این طرح در تعطیلات خرداد ماه 2305 زن و مرد به علت آنچه که او با عنوان پوشش نامناسب و نامتعارف از آن یاد کرده توجیه و ارشاد شدند. باز هم ایسنا گزارش می‌دهد که به گفته مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور سالانه بیش از 10,000 نفر در ایران نام خود را تغییر می‌دهند. آقای اسماعیلی گفته است سازمان ثبت احوال امکان تغییر نام‌هایی با معانی بد و مستهجن مغایر با جنسیت افراد و همچنین نام‌های خارجی را فراهم کرده است. اما اگر کسی بدون داشتن این شرایط درخواست تغییر نام داشته باشد، درخواست او پذیرفته نمی شود. مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرده است که تغییر نام‌های به گفته او قدسی و مذهبی ممنوع است. هفته گذشته معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش از تغییرات در کتاب‌های درسی زبان انگلیسی در ایران گفت. تغییراتی که به گفته او قرار است به هماهنگی بیشتر آموزش زبان انگلیسی با ارزش‌ها و فرهنگ داخلی کمک کند. ابراهیم سرخیز پرسیده است چرا در درس‌های زبان انگلیسی در مدرسه‌ها باید از اسم‌هایی مثل مری و جک استفاده شود و چرا نباید اسم کاراکترهایی که در این درس‌ها با هم مکالمه می‌کنند حسن و حسین و نقی و تقی باشد. سعید پیوندی جامعه شناس در حوزه آموزش از ناکارآمدی آموزش و پرورش ایران در زمینه آموزش زبان‌ها می‌گوید.
ما بعد از انقلاب به تدریج توجه اون از حوزه زبان‌های اصلی دنیا مثل انگلیسی گذاشتیم به زبان عربی و یاد گرفتن زبان عربی، یعنی زمانی که به یادگیری زبان عربی اختصاص میشه به زیان زبان‌های دیگه و به خاطر همینم توجه از زبان انگلیسی یا زبان‌های دیگه اصلی دنیا کم شده. ولی همزمان هم میشه گفتش که با توجه به همه تغییراتی که در یادگیری رابطه زبانهای خارجی در دنیا به وجود اومده، با توجه به تکنولوژی جدید، ابزار جدید، روش‌های جدید، در آموزش ایران هیچ تحولی در این زمینه صورت نگرفته و ما در بسیاری موارد با همون روش‌های سنتی 30-40 سال قبل که کارایی چندانی ندارن با زبان خارجی روبرو میشیم. اساساً با فضایی که در ایران هست، در واقع ارزش این زبان‌ها تا حدود زیادی زیر علامت سوال رفته و برای در واقع نظام آموزشی و مسئولین، و همین باعث میشه که در عمل این زبان‌ها مورد توجه چندانی قرار نگیرن و این عدم نوسازی روش‌های تربیتی و عدم توجه به روش‌های جدیدی که به وجود اومده در یادگیری زبان هم تا حدود زیادی ناشی از همین میشه. یعنی ما دچار نوعی عقب موندگی خیلی مشخص در مورد یادگیری زبان‌های خارجی در ایران هستیم.
اینطور که روزنامه بهار گزارش داده و آقای سحرخیز گفته است، بر همین اساس قرار است کتاب انگلیسی اول دبیرستان از سال آینده و مطابق با ارزش‌ها و فرهنگ ایرانی اسلامی تغییر کند. معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ایران همچنین گفته است که مکالمات ما با غربی ها متفاوت است. او گفته است در ایران ممکن است در احوال پرسی از خیلی مسائل دیگر هم خبر بگیریم، اما ممکن است دو خارجی فقط از آب و هوا سوال کنند. او بر همین اساس خواستار آن شده تا چنین تفاوت هایی در آموزش زبان انگلیسی در نظر گرفته شود. اما آیا می توان و می شود زبانی را مستقل از فرهنگ پشت آن آموخت و آموزش داد؟ سعید پیوندی پاسخ می‌دهد.
در حقیقت یادگیری یک زبان خارجی یک تجربه بین فرهنگی است. در حقیقت یعنی در تمام دنیا وقتی فردی در مدرسه، در دانشگاه یا در هر جای دیگه یه زبان خارجی یاد می‌گیره، به نوعی در ارتباط با فرهنگ اون جامعه‌ای که این زبان رو نمایندگی می‌کنم قرار می‌گیره. بنابراین من فکر می‌کنم هر تلاشی که در جهت تک فرهنگی کردن این صورت بگیره، یه تلاشی که در عمل احتمالاً سبب میشه که انگیزه‌های یادگیری اون زبانم کم بشه و یا زمینه‌های واقعی یادگیری اون زمان کم بشه. مسئله آموزش پرورش ایران به نظر من فقط این نیست همونجوری که شما اشاره کردید که اسامی عوض بشه و یا حتی بخشی از کتاب‌ها منطبق بشه بر فرهنگ ایرانی یا ایرانی اسلامی، چون کاری که الان انجام شده، یعنی شما همین الان هم کتاب‌های انگلیسی رو که باز می‌کنید می‌بینید که خیلی از اسامی فارسی هستن و خیلی از اتفاقاتی که درباره‌شون صحبت میشه اتفاقات روزمره ایرانی هستن و یا حتی در عکس‌ها کاملا توجه شده که این عکس‌ها متناسب باشه با فضای عمومی کتاب‌های درسی ایران. اما اون چیزی که بعداً میتونه دستکاری بشه و بسیار زیان بخش باشه اینه که اون مطالبی که میتونست به معرفی این جوامع بپردازه، به مسائل این جوامع بپردازه، نزدیکتر باشه از نظر محتوای زبانی به محتوای فرهنگی اونا، این قسمت ها اگر حذف بشه من فکر می‌کنم باز هم در واقع در یادگیری دانش آموزا اشکالات بیشتری به وجود خواهد اومد.
حدوداً 380 میلیون نفر در جهان امروز به زبان انگلیسی سخن میگویند. انگلیسی امروز زبان اول جهان و سومین زبان از نظر تعداد گویشگران است که این زبان زبان مادری آنها محسوب می شود. زبان انگلیسی سال هاست که مهمترین زبان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، صنعتی، فرهنگی و علمی در روابط بین الملل به حساب می آید. به همین دلیل است که در سراسر جهان آموزش جدی و نظامند این زبان در دستور کار نهادهای متولی آموزش عمومی است. سعید پیوندی، جامعه شناس مهمان برنامه میگوید تغییراتی در ردیف تغییرات مورد نظر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در واقع محدود کردن یادگیری دانش آموزان در جهانی است که زبان انگلیسی در آن اهمیت بسیار دارد.
امروز یادگیری زبان در فقط به کتاب‌های درسی محدود نمیشه، یعنی کتاب‌های درسی فقط یه پایه اولیه هستن برای ارتباط با این زبان. دانش آموزه باید در با روش‌های جدید موفق بشن که با دنیای فرهنگی و با دنیای این زبان در حقیقت رابطه بگیرن، گوش بکنن، حرف بزنن، بخونن، بنویسن. این اتفاقاتیه که دیگه نمیشه ما در واقع کنترل بکنیم و خاص چنین کنترلی در عمل به معنی محدود کردن یادگیری بچه‌ها. این رویکرد به نظر من اساساً یه رویکرد زیان بخش و یه رویکرد ضد تربیتیه، برای اینکه در همه دنیا زبان یه دریچه‌ایه برای یاد گرفتن چیزهای جدید و فرهنگهای جدید و از این طریق است که دانش آموزا با دنیای امروز بیشتر آشنا میشن. ما اگه بخوایم این دریچه رو برای اونها ببندیم از طریق تغییرات در کتابهای درسی یا محدود کردن منابع اونها، در عمل نه تنها به یادگیری زبان لطمه بزنیم، بلکه اساسا به درک بهتر این دنیا و رابطه جوانای ما با این دنیا هم لطمه بزنیم.
زبان انگلیسی پرکاربردترین زبان جهان به حساب میآید. بار دیگر گرد و غبار در هفته گذشته هوای تهران و بعضی شهرهای دیگر در غرب و جنوب ایران را آلوده کرد. در بعضی شهرها حتی گزارش‌های از کاهش دید به دلیل شدت گرفتن گرد و غبار تا 3 برابر حد مجاز رسید. و بار دیگر آن هم همزمان با افزایش دما در بیشتر نقاط کشور هوای غبارآلود شهروندان را نگران کرد. گرد و غبار در هوای شهرهای ایران چند سالی است که به موضوعی جدی تبدیل شده. گرد و غبار تا حدی جدی شده که یافتن راهکاری برای حذف آن از نفس‌های شهروندان به برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم راه پیدا کرده است. با این حال از سال گذشته که شدت گرفتن گرد و غبار بعضی شهرها را به وضعیت هشدار رساند، تا حالا که بار دیگر آسمان غبارآلود شده، هنوز چاره‌ای برای رویارویی با این پدیده اندیشیده نشده است. ایران روی کمربند گرد و غبار جهان قرار دارد. 20 میلیون هکتار اراضی بیابانی و اونطور که کارشناسان محیط زیست میگویند روند رو به افزایش بیابانزایی در ایران یکی از دلایل شکل گیری گرد و غبار به حساب میآید. مسئولان میگویند تنها 40% از زمینهای بیابانی در ایران مدیریت شده. سال گذشته که گرد و غبار در آسمان ایران اوج گرفت و بیش از همه آسمانهای شهرهای مرزی را تیره و تار کرد، معاون وقت سازمان محیط زیست ایران آقای شاعری به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت
90% گرد و غبار در کشور ما تحت تاثیر پدیده بیابانزایی در کشورهای منطقه هست. بیشترین تاثیرات ما از کشور عراق.
با وجود این، کارشناسان محیط زیست نقش عامل انسانی را در پدید آمدن وضعیت مؤثرتر می‌دانند تا عامل جغرافیایی. سامی خسروی فرد، فعال محیط زیست، یکی از این کارشناسان است.
نظر اول اینه که این اتفاق بخشی از یک چرخه طبیعی هست که چند این سال یک بار ممکن اتفاق بیفته. نظریه دوم درست برخلاف اینه و عامل توسعه و گسترش بیابان‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی مطرح شده. خودم شخصا با اون نظر دوم موافق ترم، چون تمام اتفاقاتی که شما در این سالهای اخیر حداقل در ایران میبینید رخ داده، بخش عمده ایش بر اثر استفاده نابجا از منابع طبیعی بوده. یه خود احتیاج به این داره که مثلا فرض کنید تصاویر ماهواره‌ای دیده بشه، سالهای مختلف بررسی بشه و ببینیم که واقعا منشأش اونجور که میگن اون باده که از شمال خاورمیانه میاد تا عربستان رو طی میکنه و بعد وارد ایران میشه و حمل کننده ریزگردها هست، این واقعیت داره.
تخریب مراتع، نادیده گرفتن مقررات فصل بهره‌برداری و فقدان مدیریت منابع باران و روان آب‌های حاصل از آن هم از جمله دلایل شکل‌گیری این وضعیت است. کاشت درختچه‌ها و توجه بیشتر به گسترش فضای سبز از راهکارهایی است که کارشناسان محیط زیست برای جلوگیری از هرچه بیابانی‌تر شدن شهرهای ایران پیشنهاد می‌کنند. تا سال 1380 تنها 6 مورد پدیده گرد و غبار گزارش شده بود، اما در 3 سال گذشته 185 مورد آلودگی هوا به گرد و غبار مضر برای سلامتی شهروندان گزارش شده است. در پایان یک مجله جامعه دیگر، در یک غروب جمعه دیگر، من فهیم خزرایی از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.